مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
مخاطب خاص
از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص مخاطبین خاص این برنامه که برنامه‌ای است که در حوزه نظام سلامت تقدیم حضورتون میشه و بیشتر مخاطبینش هم کادر نظام سلامت هستن. اما اون چیزی که برای این برنامه انتخاب کردیم، لزوم تدوین لایحه اهدای تخمک.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
خب بریم سراغ مهمانان این برنامه. آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، همراه این لحظه ما هستند. آقای دکتر صادقی تبار، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم. عرض کنم خدمت این برنامه معمولا مخاطبینش مخاطبینی هستن از خود کادر درمان و مخاطبین خاص خودش رو داره. سوژه ها به حال گروه هدفش هم کادر درمان هستن و مسائل مشکلاتی که باش مواجه هستن. آقای دکتر، بحث تدوین لایحه اهدای تخمک مطرحه. نمیدونم در چه مرحله ای هست. ما اینو هست حتی از سوی مقامات اجرایی کشور هم مثل معاونت زنان ریاست جمهوری اظهارات رو ملاحظه کردیم. میدونیم که مشکلاتی مطرحه، مثلا در مورد پیوند مسائلی همیشه مطرح بود و واسطه گری هایی که هنوز هم مطرحه، اما بالاخره سعی شد که یه مسیر قانونی براش تعریف بشه. برای درمان‌های ناباروری مسائلی از قبیل اهدای تخمک، اهدای جنین، اینا مسائلی است که خب هم وجوه فقهی و شرعی براش مطرحه، هم وجوه قانونی که باید فرایند تعریف شده باشه. یعنی واقعا یک زوج نابارور از اون مسیری که میخوان درمان خودشون رو پیگیری بکنن براشون روشن باشه مسیر و واسطه هایی نباشن در این میان که اینها رو گمراه بکنن، به مسیرهایی بکشونن که خب هم دشواری اقتصادی براشون داشته باشه و هم بحث دشواری درمان و نتیجه بخش نبودن درمان. واقعا مسائلی که الان مطرح هست، چقدر قانونمند شدن میتونه این فرایند رو فرایند نسبتاً بدون مشکلی بکنه برای هم زوجین از یک سو و هم مراکز درمان ناباروری؟
خیلی ممنون هستم از سوالی که فرمودین و توجهتون به این مقوله و این موضوع. خدمت شما عرض بکنم قطعا خرید و فروش اجزای بدن انسان کار غیر اخلاقی و کار غیر قانونی است. یعنی هر نوع واسطه‌گری با هدف سوددهی، سودآوری و یا تجارت بر این مبنا کاری مذموم و ناپسند است و هیچ یک از مراکز شریف پزشکی هم چنین اقدامی رو نه انجام میدن و نه میپسندن. فلذا قانونمند شدن در این مسیر که ما بتوانیم اقدامات و فرایندهایی رو انجام بدیم که نه تنها استفاده بیماران از یک فرایند درمانی تسهیل بشه، بلکه جلوی سودجویی افراد رو بتونیم بگیریم، کاری پسندیده ترقی میشه. نکته‌ای که وجود داره مهم هست که در هنگام تدوین فرایندهای قانونی و تنظیم اقداماتی که در قانون میخواد ثبت بشه، حتما از مراکز درمانی مربوطه که دستی بر آتش دارن، مثلا در امر پیوند حتما باید کسانی که در پیوند اون عضو مشارکت میکنن حضور داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات افرادی که در اون امر پیوند حضور ندارن ممکنه با عدم آگاهی و تسلط به چگونگی اجرای اون فرایند تصمیمات دادن متن قانون ببینن و بنویسن که در نهایت اون کار انجام اون فرایند رو با اشکالات مواجه بکنه. و به همین دلیل میخوام عرض کنم که این کار قطعا کار پسندیده است که ما بتونیم اینو قانونمند بکنیم و بتونیم خدای نکرده معدود افرادی که ممکنه کار مذمومی رو انجام میدن و با اهداف اقتصادی میان ورود درمانی میکنن تو کار بیماران و ما به عنوان واسطه ها ازشون یاد میکنیم دستشون رو کوتاه بکنیم و اجازه ندیم که این کار رو انجام بدن. اما فراموش نشه که اگر این تدوین قانون منجر به این بشه که مثلا برای نوزادی که از اون اهدا از فرایند اهدا متولد میشه ما به او این موضوع رو این حق رو در واقع باید ممکنه بر اساس قواعد اخلاقی بهشون بدیم که شما میتونی بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدی بری پدر مادر بیولوژیکت رو پیدا بکنی. خب ما فکر بکنیم کلام یک از همشهریای امروز ما حاضر هستن به فرایند اهدا اقدام بکنن و بعد بدونن که بدونن آیا فرزندی از این طریق به دنیا آمده و یا نیامده برای سالهای بعد این احتمال رو فرض ایجاد بکنن که یک کسی بیاد در خونه‌شون رو بزنه و بگه من فرزند شما هستم از ردیابی که کردم من یه فرزند شما یه فرزند جدیدم داده خودت خبر نداشتی. طبیعتاً مشکلاتی از نظر انسجام خانواده، مشکلاتی از نظر مسائل اقتصادی و خدای نکرده بحث ارث و میراث رو میتونه تحت شعار قرار بده و انگیزه افراد از مشارکت و کمک به بیماران نابارور رو کم بکنه. به همین دلیل هست که باید این کار خیلی محتاطانه انجام بشه. ضمن این که قانون منشودن کار بسیار خوبی هست ولی فرایندهاش بدون تعرض و عوارضش نباید نوشته بشه و بایستی که با تدبیر این کار بکنه. مجموعه ابن سینا، مرکز درمان نابارداری ابن سینا، قدیمی ترین و با کسوت ترین مجموعه درمانی کشور در حوزه اهدا هست. فرایندهای قانونی، اخلاقی و پزشکی و علمی رو در این مجموعه رعایت کرده و همواره یکی از مهمترین شاخصه هاشون بوده که با سختگیری های بسیار زیاد محرمانگی رو در حد اعلا رعایت کرده به نحوی که هیچ کسی امکان دسترسی به دیتای این افراد رو و خدای نکرده سوء استفاده از دیتاهای این بیماران اهدا کننده و اهدا گیرنده رو نداره و این خیلی اهمیت داره که ما بتونیم این فرایند رو به گونه ای که تضمین بکنیم امنیت خانواده ها رو و تضمین بکنیم که از یک فرد سالم اهدا رو میگیریم و همچنین فرزند رو به یک خانواده سالم هدیه میکنیم، یک خانواده که توش اعتیاد نیست، توش خدای نکرده بیماری های عفونی نیست، خدای نکرده مشکلات افسردگی ها و روان مشکلات روحی و روانی نیست، یک فضای امنی، یه جای خوب این فرزند رو همونطوری که در فرزند خواندگی به این نکات توجه میکنیم اینجا هم به این نکته توجه بکنیم. فرزا من ضمن تقدیر از کسانی که این کار رو امروز پیگیری میکنن توصیه میکنن از تجربه مراکز انسان مرکز ابن سینا و یا همکاران عزیزی که در شرایط مراکز تجربیاتی دارن استفاده کنن و مطلقا توصیه اکید میکنن که بدون کسب نظر و استفاده از تجربیات اونا که تو فیلد و تو استاف دارن کار میکنن اقدام به نگارش و ابلاغ قانونی نکنن که ممکنه خدای نکرده
همین رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. مسلما باید تو تدوین این لایحه از زینف آن زینف نه به این دلیل که سوداوری خاصی داشته باشه، اما مراکز که دارن فعالیت میکنن و عملا میدونن که چه اتفاقی میفته در این فرایند اهدا، مشکلاتی که پیش میاد چه جور مشکلاتیه، طبقه بندی میتونه بشه و براش یه فرایند قانونمندی تدوین بشه. ضمن این که آقای دکتر شما اشاره کردین به این که مثلا بیان از تجربیات مراکز بزرگتر و مهمتر به هر حال الگو بگیرن، آیا این یک انسجامی در حال حاضر داره این فرایند یا اینکه واقعیت همونطور که شما گفتید حالا یه مرکز ممکن احتیاطش بیشتر باشه، یه مرکزی به تجربه خودش اکتفا بکنه و به فرایندی که خودش تعریف میکنه، اینا یه انسجام خاص روی دست عمل خاص حتما داره، درسته؟
من با تجربه نزدیک به 20 سال در حوزه ناباروری خدمتتون عرض میکنم بر من اینگونه روشن شده که هرگاه مرکزی تعداد بیمارانش کم هست محرمانگی رو نمیتونه رعایت بکنه. به دلایل مختلف این هویت ها شناخته میشه، احراز میشه، ممکنه بعضی ها حاشیه و خطری هم براشون ایجاد نشه، ولی بعضی ها ممکنه خدای نکرده اختلالات ایجاد بکنه. ما در پرونده های حقوقی و قضایی هم الان داریم میبینیم که در واقع مواردی که این رعایت محرمانگی رو نکردن برخلاف قانون مجلس که اسناد فوق محرمانه اینا رو تلقی کرده، پرونده هایی داریم که عوارض ایجاد کرده و گرفتاری های رو به اهدا کننده و اهدا گیرنده ایجاد کرده که مراکزی که این رو دقیق رعایت کردن خوشبختانه به دور از این عوارض و حالی ها بودن. حتما من معتقد هستم که مراکزی که تونستن این قواعد رو رعایت بکنن که مراکز خوبی هم تو کشور داریم، اینها میتونن راهکارهای اجرایی خوبی رو پیشنهاد بکنن و این کار نظم و نسق مناسبی پیدا بکنه. به خدای نکرده کسی هم از این مسیر پیچیده اون اندک نیت اقتصادی هم اگر داشته باشه برآورده نشه، و چون فرایند احدا واقعا یه فرایند پیچیده و سختی هست.
همینطوره.
در واقع مثل یک پیوند عضو مثلا از یک جسد مثلا فرد فوت شده بافتی رو بتونن بگیرن و پیوند بکنن، اینجوری نیست. باید حتما فرد زنده باشه، در فرایند درمان شروع بکنه، خودش درمان بشه تا بتونه مثل یک فردی که نابارور هست بتونه گامت ها و جنین ها رو منتقل بکنه و بتونه در واقع انشاءالله به عنوان یک اهدا کننده تلقی بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر صادقی تبار. واقعیتش ما هم تو همین زمانی که صحبتش مطرح شده پیگیر موضوع هستیم، به این دلیل که حتما باید مشارکت برای تدوین این لایحه اتفاق بیفته. از تجربه مراکز متخصصان امر، مشکلاتی که بعدش پیش آمده و مسائلی که مطرح هست حتما به اشتراک گذاشته بشه در قالب حالا نشستای مشترکی که با حالا لحاظ مسائل شرعی، قانونی، حقوقی، اخلاقی مترتب هست بر این نوع اهدا. مطلب دیگری اگر که هست، یک دقیقه ما در خدمت شما هستیم، پایان صحبتون بفرمایید. خواهش میکنم.
سلامت باشید. عرض خاصی ندارم. تشکر میکنم از کلیه همکارانی که در مراکز درمان ناباروری اقدامات انجام میدن. توصیه‌ای به همکاران خودم دارم که با هر شکلی از قانون که ان شاء الله ضوابطی رو برای ما روشن میکنه و ما میتونیم در اون چارچوب این فعالیت رو انجام بدیم، مراعات حقوق خانواده های گیرنده خدمت و دهنده این کمک رو که به عنوان افراد خیر مساعدت میکنن و ورود میکنن و در واقع کمک میکنن به انجام درمان ها و توجه داشته باشن، و به همکارانی که در حوزه سیاست گذاری دارن این اقدامات رو انجام میدن توصیه اکید میکنم که همکاران عزیز، ما یکی از چهار رکن اساسی درمان که اگر بگیم نوع اول درمان ها درمان های دارویی و سرپایی، درمان دوم روش IUI هست، درمان سوم IVF و میکرو اینجکشن، و نهایتا در آخرین مدل درمان درمان های جایگزین هست. مواظب باشیم که بخش زیادی از بیماران مخصوصا با بالا رفتن سن ازدواج و محدودیت ها و آسیب های محیطی که ایجاد میشه اونا رو نابارور میکنه، خدای نکرده مسیر بسته نشه و سخت نشه، که ما در شرایطی که به هرم جمعیتی کشورمون باید وفادار باشیم و بتونیم صیانت بکنیم، خدای نکرده از این مسیر آسیبی بخوره و ما درمان های بخشی از بیمارانمون رو با چالش مواجه بکنیم.
سپاس از اینکه همراه ما بودید جان دکتر صادقی تبار.
شما
خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه مخاطب خاص هست و ادامه گفتگو رو پی میگیریم در این برنامه. همچنین در ادامه بخشی رو که همکاران آماده پخش کردن تقدیم حضورتون میکنیم.
درمان‌های ناباروری یکی از مهمترین موارد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و یکی از این درمان‌ها اهدای تخمک. اهدای تخمک روشی پیچیده اما کارآمد برای تجربه حس مادری و پدری برای یک زوج نابارور است. شیوه درمانی که از گزند دلالان و واسطه ها در امان نمانده.
دکتر شبنم جعفری‌زاده هستم، متخصص زنان و زایمان و نازایی. تخمک کشی و داروهای هورمونی که در پروسه تخمک کشی برای فرد انجام میشه میتونه فرد رو در معرض سرطان تخمدان و یا سرطان تیروئید قرار بده. پس همه افراد اهدا کننده آگاهی کامل داشته باشن، رضایت ازشون اخذ بشه و تخمک کشی به صورت متناوب انجام نشه. متاسفانه بعضی کانال ها، بعضی شبکه های مجازی، بعضی مراکز غیر قانونی ثبت نام افراد اهدا کننده تخمک رو انجام میدن که این کار بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمی فرد، سلامتی فرد انجام میشه. این مؤسسه ها فقط دنبال سود و منافع مالی خودشون هستن. بنابراین بهتر هستش که فرد یا افرادی که مورد این پروسه قرار میگیرن حتما باید مشاوره بشن، آگاهی کامل داشته باشن. افراد سودجویی که اقدام به این کار میکنن به خاطر حق مالی که از طرفین دریافت میکنن براشون هیچ اهمیتی نداره که در روند این پروسه چه مسائلی ممکنه برای فرد اهدا کننده پیش بیاد. خواهشمون از تمام عزیزان این هستش که افرادی که مبتلا به پروسه ناباروری هستن و میخوان صاحب فرزند بشن، خواهشمند هستیم که به مراکز قانونی، مراکز ناباروری که در همه استانها دارای مجوز قانونی هستن مراجعه نمایند. این پروسه حتما باید تحت نظارت مراکز درمانی، مراکز ناباروری و زیر نظر متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان ناباروری انجام بشه و خواهش میکنیم که خودتون رو وارد پروسه بازار تجاری خرید و فروش تخمک نکنید.
دکتر شهناز احمدی هستم، فوق تخصص نازایی و آی وی اف، دانشگاه علوم پزشکی ایران. چیزی که متاسفانه الان در کشور هست بحث تخمک اهدایی هست که خب میدونین رجیستری کافی برای این تخمک اهدایی در کشور هنوز زمینه‌هاش فراهم نشده. در واقع لازم هست که برای استفاده از تخمک اهدایی بانک اطلاعاتی مناسبی فراهم بشه تا افرادی که تمایل دارن که تخمک خودشون رو اهدا بکنن در این بانک اطلاعاتیش مشخصاتشون، بیماری‌هاشون، سابقه بیماری‌های جنسی، بیماری‌های روانی یا اختلالات ژنتیکی اونها ثبت بشه و بعد بتونه به صورت رجیستری مراکزی که در واقع آی بی اف رو انجام میدن از این تخمک‌ها استفاده بکنن. که چون هنوز این ماجرا در واقع زیر ساخت‌هاش در کشور فراهم نشده، به نظر ما متخصصین ناباروری بهترین کار برای در واقع افرادی که اشکال در تخمک در آینده ممکنه به هم بزنن با توجه به شرح حالی که ازشون میگیریم، فریز تخمک و فریز بافت تخمدان هست.
خوشبختانه لایحه اهدای تخمک با نظر متخصصان حوزه سلامت و صاحب نظران مسائل شرعی در حال بررسی و تدوین است.
ادامه یک گفتگو رو پی میگیریم. برنامه مخاطب خاص هست و ما در این برنامه در مورد لایحه اهدای تخمک داریم صحبت میکنیم و مسئله که در مورد لزوم تدوین این لایحه مطرح شده. و مهمان دیگر این برنامه آقای دکتر رضا سامانی هستند که مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان هستند. آقای دکتر سامانی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستی جناب دکتر سامانی. حالا در مورد مسائلی که الان مطرح هست برای اهدای تخمک و مسائل حقوقی اون، مشکلاتی که مطرحه و اینکه الان لزوم تدوین لایحه مطرح هست، نظر شما رو در این باره جویا بشیم. به هر حال اونچه که افکار عمومی ازش با خبره این که واسطه های در این میان فعالیت میکنن، سوجوی اقتصادی اتفاق میفته، اما بحث محرمانگی اینجا خیلی مهم هست، بحث آینده یک انسانه که به هر حال هم خانواده اینجا ممکنه آسیب ببینه، هم اون فردی که متولد میشه. بالاخره مسائلی هست که همه جانبه باید بهش نگاه بشه، هم مسائل حقوقی، هم مسائل اخلاقی و بحث اخلاق حرفه‌ای اینجا مطرح هست و خیلی از مسائلی که شما به خوبی اون رو میتونید تشریح بفرمایید. شما هم از دید تخصصی خودتون بفرمایید که این لایحه لزوم تدوینش چه هست.
خیلی متشکرم از دوستان عزیز که به این موضوع پرداختی. واقعیت جامعه ما اینه که این کار داره در مراکز ناباروری به وفور انجام میشه، اما آیا همه وجوهش روشن هست یا نه؟ باید بگم که وجوهش روشن نیست و تنها بر اساس فتاوی مراجع تقلید که اون رو مباح دونستن این کار داره انجام میشه. مسئله مهم که مشکلات حقوقی رو به بار میاره مسئله نسب کودکان حاصل از اهداء تخمک است، که آیا مادر اینها اون شخصی هست که تخمک رو اهدا میکنه یا مادرشون اون شخصی هست که رحمش رو میذاره و زایمان و حاملگی رو انجام میده. واقعیتش اینه که بین علما هم این متفاوت هست. عده‌ای از علمای ما اعتقاد دارن کسی که فرزند را میزاید همون شخص مادر هست. ما امهاتکم الی ولد نهام، از بین اشاره میکنن و اون رو مادر میدونن. راستش عرف جامعه ما هم همین رو میگه، یعنی فرض بفرمایید کسی که در بیمارستان زایمان انجام میده به نام ایشون گواهی ولادت صادر میشه، یعنی کسی که زایمان کرده. اینکه دیگه برن فکر کنن که حالا تخمک این از کجا اومده و اینها، معمول این کار صورت نمیگیره. اما عده‌ای هم از علما معتقدن که کسی که تخمک رو میذاره و لینک ژنتیکی داره با بچه، اون مادر هست. اعتقاد داشتن که هر دوی اینا مادر هستن. این میان آقای مکارم اعتقاد دارن که میتونیم فردی که زایمان میکنه و تخمک از کسی دیگر هست رو مادر رضایی بدانیم. این ایده ها که با هم متفاوتن باعث شده برخوردهای متفاوتی ایجاد بشه و جامعه رو برده به این سمت که محرمانگی به قولی که الان شما فرمودید یا اصطلاح بهترش ناشناسی رو بذاره صدر امور. یعنی چی؟ یعنی اهدا کننده ناشناس باشه. چرا ناشناس باشه؟ برای اینکه بعداً مشکل حقوقی برای این خانواده به وجود نیاره.
پس اصل اول این هست که اون مرکز این فرد رو هویتش رو محرمانه نگه داره، درسته؟
دلیلش این هست که اون اصل قضیه، یعنی نسب این کودک، حل نشده.
بله بله.
چون اگه حل میشد، فرض بفرمایید من هویتم مشخصه، پدر مادرم مشخصه، بدانم که از رحم یه خانومی به دنیا اومدم، بدانم که تخمک اهدایی هم از یک خانم، خب روز مادر میرم یه گل بهش میدم، اگه مریض چه میرم نگهداری میکنم ازش. این کار بسیار اخلاقیه. چرا باید هویتش مخفی بمونه؟ چرا؟ چون مشکل حقوقی به بار میاره، مسئله ارث به بار میاره، مسئله حضانت، مسئله حالا در رابطه با مادر ولایت مطرح نیست، ولی حضانت، محرمیت، اینا مسائلیه که به بار میاره. واسه همین مجبور شدن که مخفی نگه دارن هویت اهدا کننده رو نسبت به گیرنده، که این مشکلات به وجود نیاد. وگرنه اگر این مشکل الان تو خیلی جاهای دنیا که حتی تو لبنان که اهدا انجام میشه، کشور مسلمانم هست، ملاک نسب، نسب قانونی و حکمیه، یعنی اون شناسنامه.
بله.
و هیچ کس نسبت به اون نسب قانونی حق ادعا نداره که آقا تخمک من بود، اسپرم من بود، من رحم گذاشتم، آقا هرچی گذاشتی، نسب اینیست که قانون میگوید.
یعنی پدر مادری که در حقیقت با توافق همه اینجا والد محسوب شدن.
بله، با خواست خودشان. حالا دلشون بچه میخواد.
بله. مطلبی که من توی این ضرورت های تدوین لایحه بهش بیشتر برخورد کردم، بحث واسطه‌گری هایی بود که داره به شکل خرید و فروش تخمک و مبالغی که داره رد و بدل میشه مطرح شده بود. حالا این جنبه که شما گفتید که بسیار جنبه مهمیه، یعنی به نظر میرسه شاید مهمترین جنبه این باشه، بحث مسئله حقوقی، چون الان به هر حال رحم اجاره ای هم به همین ترتیب. حالا ما از یک طرف مشکل وضعیت جمعیتی رو داریم، یه گروه زوج نابارور داریم، حدود 3 میلیون تا 4 میلیون زوج نابارور داریم، خودمون مرکزی هستیم در منطقه که یه عده‌ای میان اینجا درمان بگیرن. اینا همه مطرحه و خب یک حوزه تخصصی خیلی ظرفیت مناسب هم داریم که به حال نتیجه اثر بخش هم داشته باشه. همه اینا در کنار هم مسائلی که خیلی مطرح شد در مورد لزوم تدوین لایحه، بحث همین واسطه گری بود و اینکه خب مثل پیوند ما بیایم یه فرایند تعریف کنیم، اینکه هر کسی نیاد یه آگهی بذاره، حالا معلوم نیست به کجا وابسته هست این فرد، آیا وابسته یک مرکز درمانی هست یا نیست، چون بحث دخالت افرادیه که اینجا واسطه هستن و کادر درمان نیستن. اینا مسائلی رو به میان میاره و ممکنه همینا هم دامن بزنه به مسائل حقوقی که مترتبه بر والدگری این فرزنده متولد شده هست.
ببینید، واسطه گری یک اصل حقوقی داره، میگه کاری که حلال است واسطه گریش هم حلال است. خب اما ما چرا با واسطه گری مشکل پیدا میکنیم؟ به خاطر اینکه واسطه ها برای اینکه معامله رو جوش بدن و سود بیشتری ببرن، متوسل به کارهایی میشن که صحیح نیست. یعنی ممکنه چیزهایی به شخص بگن که درست نیست. عوارض رو نگن، مسائل رو نگن، طول مدت درمان رو نگن، رنج و دردی که ممکنه تحمل کنه طرف نگن، که طرف رو علاقمند کنن که بیاد و مثلا اهدای تخمکی انجام بده.
خب بالاخره مرکز که این اطلاعات رو میگه به فرد،
باید بگه،
یعنی یه اصل در پزشکی دیگه، مرکز این کارو میکنه.
ببینید اصل ها لزوماً رعایت نمیشه در مراکز. مثلا بارها و بارها در مرکز ما که رویان هست، اشخاصی اومدن گفتن شما چرا انقدر سختگیری میکنید؟ گفتیم بابا اینا اصوله، اینا سختگیری نیست، اینا اصوله. یا کسایی اومدن گفتن که مثلا مامان واسطه آدمی آوردن، گفتن که من حرفا رو با ایشون زدم دیگه، شما نمیخواد چیزی بگید. ما وظیفه داریم ریز به ریزشو بگیم، بیهوشیشو بگیم، درد و رنجشو بگیم، عوارضی که ممکنه پدید بیاد بگیم، همه اینا رو موظفیم بگیم. و طرف برداشت و اون اهدا کنندهشو برد از اونجا و شما خیلی سخت گیری.
پس میتونه بره جایی رو پیدا کنه که این سخت گیری ها رو نکنه.
بله، و بارها شده که ما در رویان مواجه شدیم با آدمی که میاد و میخواد جنینشو ببره از رویان و من سوال میکنم که چرا میخوای جنینتو ببری؟ میگفت که آخه اینجا خیلی سختگیری میکنن و من نتونستم اون فرد حامل جایگزینی رو پیدا کنم که شرایط رو داشته باشه.
پس شما تایید میفرمایید که این لایحه باید تدوین بشه؟
بله، لایحه باید تدوین بشه. منتها یه مشکلی هست، چون شما میدونید که قوانین جمهوری اسلامی بایستی تطابق با فقه داشته باشه.
بله همینطوره.
از لحاظ فقهی ما راهی برای ایجاد نسب برای این افراد، برای این کودکان با والدی که همکنون والدشون هست و میخواد بزرگشون کنه نداریم. ما نیاز به حکم حکومتی داریم در این زمینه، نیاز به حکم مصلحتی داریم. ما از لحاظ فقه این رو نمیتونیم حل بکنیم. خیلی موارد مشابهی به وجود اومده که با یک حکم حکومتی یا با یک مصلحت از طرف مجمع تشخیص مصلحت چیزی بوده که حالا در فقه ما هم وجود نداشته، ولی بنا به مصلحت جامعه این رو با حکم حکومتی پذیرش شده. اگر این قدم رو بریم، اون موقع یک لایحه جامع میتونن دوستان، حالا من خودم فکر میکنم برای این لایحه یک سال و نیم درگیر بودم، دیگه من دعوت نمیشم به این جمع، حالا حتما دوستان دیگری هستن که ادامه دارن میدن، که به سرانجام برسونن
همین لایحه اهدای تخمک.
بله
بله.
اما من خدمتتون بگم اگر این مشکل نسب حل نشه، به نظر نمیاد که اگر لایحه‌ای هم تنظیم بشه کمکی به کسی بکنه.
پس اصل اینه که اون مشکل باید حل بشه.
بله. بله. به نظر هم نمیاد که از لحاظ فقهی بشه اینو راهی براش پیدا کرد، کما اینکه در لایحه اهدای جنین، در قانون اهدای جنین، شورای نگهبان نسب رو برداشت، ارث رو برداشت و گذاشت وظایف و تکالیف، و الان تو قانون کنونی رابطه این والد و فرزند نوشته وظایف و تکالیف والد و فرزند مانند والد و فرزند عادیه.
بله.
از لحاظ ارث و اینا رو برداشتن.
درسته.
از لحاظ احترام و اینا رو گذاشتن به جاش. به چه دلیل؟ به دلیلی که اگر اون نسب و ارث و اینا رو میذاشتن متفاوت میشد با فقه اسلامی و بعداً دچار مشکل میشد. اینی که به اون اگر اون حل بشه، میشه یه لایحه جامع خوبی که مراقبت بکنه از مردم، از این بچه ها، از این خانواده ها گذاشت.
سپاس از شما. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید، ولی گفتگوی خیلی جالبه.
جایگاه تخصصی زیادی داره. حالا
بله همینطوره. همینطوره. بله. انشاءالله در یک فرصت بیشتری ما بتونیم در این باره صحبت بکنیم، ضمن اینکه باید منتظر باشیم ببینیم که سرانجام این لایحه به کجا خواهد انجامید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
مخاطب خاص سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانونگذاری و سلامت در مخاطب خاص.
فرصتی بود برای اینکه بپردازیم به مسائل پیرامون اهدای تخمک، درمان‌های ناباروری و البته مسائل حقوقی اخلاقی مترتب بر اونها. سپاس از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بار تخصصی فرش